ocağın sönmesin vehdet ocağın. Yaşa yaşa güzel Urmu, yaşa yaşa güzel Urmu.
Radyo Cavan.
از زمینی که تنش سرده بگو، از لباسی که تنش کرده بگو، آفتابی شد جلو چشم منو، حرف آسمونو بی پرده بگو. باز به هوای بینمون نفس بده، به دلم یه حس تازه دست بده. بارون تماشا کن منو از اون ور شیشه، نگاه کن حال من با تو تماشایی ترم میشه.
یه حس خوب تکراری، یه جایی توی بیداری، کنار من نشستی و هوا و دزدکی داری، یه جایی توی این تقدیر دوباره با منی، این بار تو اون پنجشنبه‌ای که من به دنیا اومدم. انگار
من پنجشنبه به دنیا اومدم.
اون که تو شبات ستاره میکشه، داره خورشید و دوباره میکشه، بیقرارم و قرار صبح من با نگاه تو یه صبح دیگه شه. باز پاشو کفر خستگیمو در بیار، تو چشه برگا بذار،
به گیتی عشق می‌ورزید. وقتی روی برگ‌های خیابان راه می‌رفت، وقتی حافظ می‌خواند، وقتی سعدی زمزمه می‌کرد، وقتی با زبان مادریش با کسی حرف می‌زد، به گیتی عشق می‌ورزید. و با زبان عشق که لبخند باشد، با تمام گیتی حرف می‌زد. نام دخترش را گیتی گذاشت، چرا که میخواست مهرش به گیتی مانا باشد و عشق بیقید و شرط جاری شود در رگهای جهان. و سالهاست گیتی همچنان مهر میورزد و هر روز شعری زمزمه میکند. او که آمد عشق را گردن زدن، قرعه اما به نام من زدن. واژه‌های زیادی تو زبان فارسی وجود داره که ما اولین ارتباطاتمون رو با اونا شروع میکنیم. خیلی مؤدبانش اینه که سلام، درود، احوال شما، چاکرم، مخلصم. همینطوری میاد تا اینکه یواش یواش حتی فقط به همدیگه نگاه میکنیم. یعنی اینکه وقتی ما احوال پرسی همدیگه میکنیم، حس و حال درونی ما در واژه و اون کلام ورودی ما خیلی موثره. ولی یادمون باشه که این انرژیه که در بین کلام متبادر میشه، و اگر این انرژی نباشه، به نظر من اصلا نه سلامی کنیم نه نگاهی بکنیم و راحت رد شیم خیلی بهتره، چون ممکنه حال مخاطب اونم خراب بکنیم. از ته وجود انسانی خودم دلم میخواد که شما عزیز دل، که این پنجشنبه که بعد حتی جمعه هم میتونی اینقدر برنامه زیبا باشه که جمعه هم بشنویش، آرزوی خوب بودن برات میکنم. خوب بودن امروز با خوب بودن دیروز فرق میکنه، قطعا فرق میکنه، اما ما هنوز همون آدمایی هستیم که دوست داریم عاشق بشیم، دلتنگی رو دوست داریم، با غمامون کنار میایم، دوست داریم که بهترین کیفیت خودمون رو توی دوران عمر زندگیمون سپری بکنیم و خیلی حرفای دیگه.
پنجشنبه به دنیا اومدم.
و اما همنشین امروز ما. در سال 1343 در شهر مشهد به دنیا آمد و از همون سالهای نوجوانی علاقش به ادبیات و هنر باعث شد مسیر زندگیش به سوی رسانه و فرهنگ شکل بگیره. فعالیت حرفه‌ای خودش رو از دهه 60 در تلویزیون آغاز کرد و با اجرای برنامه‌های کودک و نوجوان به یکی از محبوب ترین چهره‌های اون دوران تبدیل شد. صدای آروم، رفتار متین و شیوه خاص ارتباطش با مخاطب اون رو به الگویی از مجریان فرهنگی و مؤدب بدل ساخت. در کنار کار در رسانه، در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی نیز فعال بوده و همواره کوشیده پیوند خودش رو با نسل جوان حفظ کرده.
برای من امروز سخته که توی این برنامه بخوام با شما واژگونه و الفاظگونه حرف بزنم، چرا که مهمان بسیار بسیار محترم چند جا زاویه داره این محترم بودن. یکی اینکه این مهمان بانو هستن و احترام بانوان ایرانی که واجبه. دومی که ایشون هنرمندن و نه اعداد رو برداریم، ایشون یه انسانن و فکر میکنم که در هیچ کدوم از رتبه های 1 و 2 و 3 این واژه گنجونده نمیشه، چرا که انسان اشرف مخلوقات رتبه‌ای براش تعریف نشده. همین که میگیم انسان یعنی یک مقایسه است که تمام اعداد زیر مجموعهش قرار میگیرن. میدونم که دوست دارین که صدای این بانو رو بشنوید. تا شنیدن این صدا ثانیه‌ای فاصله نیست، ولی عمری خاطره برای شما زنده میشه. نه چون ایشون سن فیزیکی بالایی دارن، میگن سن یه عدده، نمیدونم شاید هم یه عدده برای اونایی که فقط فکر کردن بزرگ شدنشون با این عدد، اما برای بانو گیتی خامنه سن مطرح نیست، یه هویت مطرحه، ماندگاری خاطره مطرحه، عاشق شدن مطرحه و از همه مهمتر عاشق بودن. به نظر من انسان رو اگر ازش بگیریم عشق میمونه، عشق رو ازش بگیریم انسان دیگه نمیمونه. سلام، خوش آمدید.
به یاد خدای خالق عشق خدمت شما سلام میکنم. یک دنیا ممنونم از توصیفات بسیار زیبای شما. کاش استحقاق ذره از این توصیفات زیبا رو میداشتم، اما از شما وام میگیرم به همه بر بچه های دیروز، به خصوص بچه های عاشق دیروز و بچه های امروز و در واقع مخاطبین اصلی برنامه یعنی جوانترها سلام میکنم. یک سلام عاشقانه همراه با دنیای سپاس.
من هیچی نمیگم اینجا، فقط یه موسیقی باحال میخوایم. نمیشه الکی من حرف بزنم بعد از این صدای با انرژی و دوست داشتنی و پرخاطره، ولی باز حرف زدم. بریم.
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو بوله تنهایی من. به یاد کودکی لالایی من. صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو گل تنهایی من. به یاد کودکی لالایی من.
پنجشنبه به دنیا اومدم.
خوبان من، یه صبح پنجشنبه است، قشنگ بر من، برای شما هم قشنگ باشه، چون ایران ما هفت اقلیم رو داریم درش و یه جایی ممکنه ابری باشه، یه جایی سرد باشه، یه جایی گرم باشه. خودتون رو با شرایط تطبیق بدین تا بتونین روز رو خوب بکنید. به هر حال طبیعت کاری به خوب و بد ما نداره، قطعا تمام صدش رو برای ما میذاره. این ما هستیم که از این صد چقدر استفاده میکنیم. شبکه جوان رو انتخاب کردین، اگر موجو نمیشناسین همینجا یه جایی ذخیرهش بکنین که بمونه، که بتونیم با هم گپ بزنیم. اسم برنامه که من پنجشنبه به دنیا اومدم، این اسم یه ذره ما رو به وادار میکنه که مگه خب خیلی چهارشنبه به دنیا اومدن. نه، اسم معناست. پنجشنبه آخر یک هفته است، آخر تلاش رسیدن به یک دوره است که شما میتونید سکون داشته باشید، ذهنتون آروم بکنید، به یک استراحت تقریبا بالای 24 ساعته فکر بکنین و آماده بشین برای هفته دیگه‌ای که 7 روز از زندگی شما رو پیش رو خواهد داشت. چگونه گذشت نمیدونم، چگونه خواهد بود نمیدونم، اما میدونم که کیفیت این دقایقی که ما با هم دیگه هستیم، من و شما با هم دیگه تعریفش میکنیم، با حضور سرکار خانم گیتی خامنه، یکی از هنرمندان عرصه صدا تصویر، در حوزه ارتباط فرهنگی، در حوزه داستان، در حوزه سخن، در حوزه کلام و واژه. چی بگم آخه، وقتی که ما خودمون با این آدمها خودمون رو پیدا کردیم، بخشی از زندگی ما شده، اما خود این آدم ها چگونه زندگی کردن. من پنجشنبه به دنیا آمدم، نشسته اینجا، آمده اینجا تا با آدم هایی که برای ما خاطره سازی و عشق سازی کردن، بخش ساکت و آرام و درونی این هنرمندان و عزیزان رو بازشکافی بکنه، بازگشایی بکنه، که شاید ما بتونیم متوجه بشیم که بنی آدم اعضای یکدیگرن، اما چرا یکمی با هم دیگه فرق دارن. خانم خامنه، گیتی از کجا آمد؟ چجوری شد؟ چجوری شکل گرفت؟
در پاسخ به مقدمه زیبای شما اجازه بدین فقط این مصرع رو بخونم. من که باشم که از آن خاطر آتر گذرم. جناب زندگانی عزیز، گیتی از مهر و علاقمندی پدر من به همه انسانهای دنیا فارغ از تفاوتهای بزرگ و کوچکشون اومد. اسمم رو فراوان دوست دارم به چند دلیل. یکی به دلیل آهنگ قشنگش، خیلی گوش نوازه، از پدر همیشه تشکر کردم. الانم که پدر اینجا بین ما حضور ندارن و پرواز کردن، ازشون سپاسگزارم که باعث شدن با انتخاب این اسم خیلی راحت‌تر بتونم ارتباط برقرار بکنم با همه آدم‌های دنیا، برای اینکه این اسم علاوه بر خوشاهنگ بودنش ساده تلفظ میشه و همه آدم ها علارغم تفاوتشون در مقوله زبان میتونن راحت اون رو به زبان بیارن و تلفظ بکنن. و دلیل دیگرش هم اینکه جهان شموله، گیتی
به دلیل معناش
یعنی دنیا. دقیقا، و اینها رو گفتم که تایید بکنم مقدمه زیبای شما رو. آدم ها علارغم تفاوت های کوچک و بزرگشون یک نقطه اشتراک بزرگ دارن و اون هم این که همه انسانند. بنابراین فکر میکنم اگر زبان بین المللی دنیا رو محبت بدونیم، ارتباط برقرار کردن با دیگران و دوست داشتن دیگران با وجود همه این تفاوت ها اگر ساده نباشه، اما ناممکن نیست.
بسیار عالی. من فکر میکنم که این اسم برای شما خیلی مسئولیت برانگیز شد زمانی که به سن شعور و سن انتخابی که کی میخواید باشین. قبل از اینکه به این موضوع برسم، یادآوری کنم که شنوندگان، اسم خیلی خیلی مهمه. قطعا هر اسمی که روی ما گذاشته میشه بخشی از شخصیت ما رو میسازن. قدیم که شناسنامه میدادن، من و شما که نبودیم خانم خانم، ولی بر اساس پیشه مرد خانواده، مثلا ابوالحسن کفاش مثلا، یا موقعیت زندگیشون و محلشون، این اسما گذاشته میشد. یعنی ناخودآگاه معنایی در این نسب تزریق میشد و میموند. و میخوام برسم به این که پدر شما از لحاظ سطح تحصیلات و نوع شغل و زندگیشون یه ذره برامون بگین کجا بودن و چرا این اسم اصلا برای شما انتخاب کردن؟
پدر من وقتی که جوان تر بودن، چون برنامه مختص جوان ترهاست عاشق یک بانوی به اسم رؤیا میشن و من همیشه فکر میکردم احتمالاً پدر به خاطر اون پیشینه زیباشون اسم من رو بگذارن رؤیا.
رؤیا.
اما من رؤیا رو به میزان گیتی دوست نداشتم، بنابراین اینجا هم باز قدردان پدر هستم که خیلی عاشقانه و شاعرانه به دنیا نگاه میکردن.
خانم خامنه، این داستان عاشقانه پدر رو پدر چون دخترش بودین و محرم راز بهتون گفت؟ مادر که نمیدونستن.
مادرم میدونه.
ایداد بر من. دعوا شد؟
دعوا نشد.
دعوا نشد.
ولی مادر خیلی بزرگوارانه همیشه خورده میگیرن به بزرگترها و اون اینکه علارغم اینکه من عاشق پدر بودم، دارم از قول مادر صحبت میکنم، اما بزرگترها نگذاشتن که یه رابطه عاشقانه به یک زندگی مشترک منجر بشه و فکر میکنم این میتونه برای بزرگترهایی که احتمالاً جوانترهاشون در موقعیت و سنی هستن که میخوان ازدواج بکنن یک نقطه تأکید باشه برای اینکه بدونن که به هر حال عشق اگر با شناخت کافی و کامل توأم بشه میتونه نتایج زیبایی داشته باشه و فکر میکنم اگر به عشق بها بدن و اگر تلاش بکنن علارغم تفاوتی که بین درک و جهانبینی و شناخت بزرگترها با نسل جدید وجود داره، همیشه عشق میتونه یک نیروی محرک باشه برای ایجاد تغییر در زندگی و گاهی بهانه لازم برای داشتن یک زندگی سرشار از خوشبختی.
دست رو دل خیلی ها گذاشتین، چون دغدغه همه مردم از اون عزیزی که شاید تحصیلات سیکل داشته باشه تا اون استاد دانشگاه، زن و مردش هم کاری ندارم، شاید ما امروزه با کثرت عشق روبرو باشیم، با هم گپ و گفتگوی میزنیم، چون میدونم مخزن اسرار عاشقان زنها هستند، بانوان هستند و آقایون به نوعی سردیکتر از خانوما میگیرن و مینویسن. اما چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم اینه که خانم خامنه، شما نتیجه یک ازدواج سنتی بودید بعد از اون اتفاق رویا خانم یا یک ازدواج عاشقانه؟
بله، من نتیجه یک ازدواج سنتی بودم. آه. که به خاطر شناخت پدر از ظرایف روحیه زنها خوشبختانه به عشق منجر شد. اما فکر میکنم همیشه یک نقطه در زندگی پدر جوان من بیپاسخ با بله. آه. بله، خالیمون و بیپاسخ. پدر از خانواده مرفهی بودن و این تفاوت باعث شد که اطرافیان پدر به گونه برخورد بکنن با زندگی یک کودک 2-3 ساله که پدر بدون مادر بزرگ بشه. برای اینکه مادر در سطح اقتصادی متفاوتی زندگی میکرد و این باعث شد که پدر من بدون حمایت یک مادر زندگیش رو ادامه بده، زود مرد بشه و خوشبختانه درداشنا بار بیاد و با زبان عشق آشنا بشه. برای اینکه اونهایی که از عشق بی بهره میمونن تبعات متفاوتی رو در زندگی خودشون با نوع عکس العملشون به نمایش میگذارن. بعضی ها از عشق بیگانه زندگی میکنن تا انتهای عمر، بعضی ها بالعکس چون جای خالی عشق رو در زندگیشون تشخیص دادن و این جای خالی رو به نوعی همیشه احساس کردن
که چه آسیب هایی بهشون زده، سعی میکنن که اینو در خودشون پرورش بدن. درسته؟
و به همین خاطر پدر من از گل و گیاه گرفته تا حیوانات اطراف تا تمام آدم های اطرافش عاشقانه و محترمانه رفتار میکرد. یعنی وقتی بابا میرفتن بیرون که یه نون سنگک بگیرن بیان، همیشه با نونی که یک سوم یا نصفش خورده شده بود برمیگشتن، بر اینکه با همه اهل محل سلام علیک میکردن و اون نون رو به همه تعارف میکردن. و این خصیصه رو به من هم به نوعی منتقل کردن که متاسفانه در دنیای امروز و نه فقط در دنیای امروز، میخواستم بگم یک عارضه است در دنیای امروز، به یاد آوردم که ما پدیده به نام ابلوموفیسم داریم که برمیگرده به دهه های قبل در روسیه و نوعی تشریح شخصیت هاییست که گاهی اونقدر اخلاقی و ساده برخورد میکنن که دیگران اینجوری میانگارند که این آدم ها بی نهایت ساده دلن، که این ساده دلیشون پهلو به پهلوی ابله بودن میزنه. شاید دنیا در بسیاری از مواقع چنین رفتاری رو بر نمیتابه، اما من فکر میکنم یک سویدای درونی همیشه در وجود همه آدم ها فریاد میزنه که لطفاً با من این گونه رفتار کنید. اگر شما با من صادقانه و شفاف برخورد کنید، من هم نیازی ندارم به پوشیدن نقاب های مختلف و برخورد با هر کسی به مقتضای موقعیت اجتماعیش، درونیاتش و باورهاش. و اینطوری اگر آدم ها صادقانه با هم برخورد بکنن، قاعدتا آدم غلط رو جذب نمی کنن که بعد از تنهایی هاشون گله بکنن. زمانی که تو به شیوهی رفتار می کنی که اونگونه نیستی، قاعدتا آدم های اشتباه دورو بر تو جمع خواهند شد و نسبت به تو احساسی پیدا خواهند کرد که تو دلت نمیخواسته که این آدم ها اینگونه باید برخورد بکنن. ولی این المان رو، این پیام اشتباه رو تو با نوع رفتارت دادی.
خب خانم ها آقایون، حالتون چطوره؟ اوضاع چطوره؟ یه پنجشنبه است، هوا داره سرد میشه، یه ذره هم حالا جایی از کشور ممکنه که هوا مساعد هم نباشه، یه جایی از کشور بارونی بیاد. امیدوارم که همه جای ایران بارندگی بشه و این برکت بیاد و حال همه ما بهتر بشه، بشوره ببره خیلی چیزهای دیگر رو. خوبان من، خانم ها و آقایانی که الان شبکه جوان دوست شما شده، افتخار میکنیم که ما رو دوست خودتون میدونید. من امید زندگانی این پنجشنبه و قطعا جمعه ای که برنامه تکرار میشه رو مزاحم شما میشم، حالا ساعت 10 تا 11 نیم، با مجید نازنین صدا بردار، نوید جولایی تهیه کننده و خانم اعتمادی نویسنده جوان بسیار مهربان و پر از انگیزه، اصلا یک درختی که انگار چندین میوه بهش پیوند خورده. اما چیزی که برای من جالبه، مکانی است که این برنامه داره تولید میشه و به نوعی تصویری صوتی است که میتونید در صفحه شبکه جوان توی فضای مجازی این رو ببینید و صدای ما رو هم بشنوید. موزه هنرهای معاصر در تهران جایی است که ما انتخاب کردیم و با یک زیرکی و یک دقت این مجموعه انتخاب شده، چون افراد عجیب و غریبی میان توی این مجموعه، سن و سالشون هم مهم نیست، حالا گاهی اوقات خودشون نمیدونن که همچین جایی وجود داره، پدر و مادرهایی یا مربیانی که توی محل تحصیل این عزیزان هستن، چون خودشون اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک دارن و خودشون دوست دارن که مثل بچه‌های خودشون این عزیزان دایره دیدشون بزرگتر بشه، میارنشون به یک اردوی موزه هنرهای معاصر که با آثاری که اینجا هست آشنا بشن. و چقدر قشنگ و چقدر زیبا این اتفاق میفته. و من دیدم که یک ارتشی از دختران نوجوان مدرسه‌ای در رستوران اینجا نشسته بودن و گذاشته بودن رو سرشون این رستوران رو. الان دوتاشون روبروی میکروفون شبکه جوان نشستن، از ترس میکروفون صداشون در نمیاد یا اینکه حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی خودشون قبول کردن که یکم با هم حرف بزنیم، یکم شما بزرگ بشین یکم من کوچیک بشم که حرفای همدیگر رو بفهمیم. خب یکیتون یکی دیگر رو معرفی کنه، شما ایشون رو معرفی کن.
دوست من روز.
روز؟
بله روز.
باریکلا همین روز خالی؟
چی بگم
دارم؟ از روز چی میدونی؟
از روز میدونم که خیلی خیلی دوست خوبیه و به نظرم یه دوستیه که میتونه همیشه هوای من داشته باشه و تا الان چیزی که از روز دیدم به نظرم خیلی مثلا میتونه دوستی باشه که اگه روزی من جایی کمک ازش خواستم بتونه بهم کمک بکنه.
و این برات خیلی مهمه خیلی. که یک دوست این خصوصیت رو داشته باشه. دوست روز که هنوز خودتو معرفی نکردی، فکر میکنه تو زندگیت از اون آدم ها باشه که از بقیه کمک میخوای در آینده؟ یعنی وقتی دوتا 16 سال شد سنت، همش میخوای کمک بگیری از دیگران؟
کمک بگیرم یا کمک بدم؟
کمک بگیری.
سعی میکنم بیشتر روی پای خودم وایستم، ولی خب این که از بقیه کمک بگیری من بد نیست، ولی نه که همیشه. این که یکی باشه که کمکت کنه خیلی خوبه، ولی به نظر من مستقل بودن بهتره.
مستقل بودن بهتره. روز، چرا اسمت روز؟ مثلا روز هم شاخه داره، هم تیغ داره، هم برگ داره، هم گل داره. مثلا چرا بابا مامان اسمت رو نشن تیغ مثلا، ساقه مثلا؟ چرا مثلا گفتن روز باشی؟ به نظر تو چی دیدن که اینو برای تو موقعی که به دنیا آمدی، چرا این در واقع اسم رو برای تو انتخاب کردن؟
خب من مادر پدرم از اول که فهمیدن حامل است مادرم، از همون اول فقط به روز فکر کردم برای دختر. یعنی اول پدر بزرگم
بچه به تیغاش هم فکر نکردم، به اون خوشگلی گله فکر کردن و گلبرگاش و اینا دیگه. آره
بله،
بسیار خوب. میدونم سوالم یه ذره سخت بود. مطمئنن اگر روزی تو بخوای بچه دار بشی، مثلا اسمشو کاکتوس نمیذاری دیگه، درسته؟ چون تصویر تا کاکتوس هم یه گیاهه، ولی چون تیغ داره و اینا ممکنه ذهن بدی بده، او قسمت خوبشو میگی، مثلا یه گل انتخاب میکنی. حالا تو دوستتو معرفی کن. روز،
دوست من اینجا دیبا هستش.
جای دیگه چی هستش؟
نه کنارت.
آه کنارت، بسیار خوب.
دیبا هستش. دیبا که بله امسال با هم کلاسی شدیم و اینکه از
تازه، یعنی یک ساله تقریبا با هم آشنا هستیم.
بله از تابستون که مدرسه.
از تابستون. دیبا معنی خاصی داره، میدونی چیه؟ دنبالش رفتی؟
دیبا دو تا معنی داره. یکی یه معنیش یه نوع پارچه هست، معنی دیگه صورت زیبا.
صورت زیبا. حالا دوست داری من تو رو پارچه صدا کنم؟ پارچه مثلا حالت خوبه؟ یا بگم صورت زیبا حالت خوبه؟
صورت زیبا بهتره.
بهتره، ولی بسیار همانی. باشه، ما میگیم صورت زیبایی که آره پارچه هم دوست داره. مثلا بچه ها به نظر شما تولد فقط همون موقعی است که ما به دنیا میایم؟ شما الان تا این که 16 سالتون شده تا این سن با یک مثال، با یک تجسمی میتونیم بهم بگین که شده بازم توی چیزی متولد بشین؟ تولد معنی دیگه ای هم براتون داشته؟ هم دیبا میتونه جواب بده، هم با هم حرف بزنین، فقط هم دیگر نزنین، هم روز بگه، بگین با هم نظرتون چیه؟
به نظر من تولد فقط لحظه متولد شدنمون نیستش، و اینکه ممکنه با به دست آوردن یه دانش جدید یا فهمیدن یه چیز جدید یا یاد گرفتن کلاً چیز جدید آدم دوباره متولد بشه. یعنی که یعنی یه چیز جدیدی توش متولد، تو یک آدم متولد بشه.
آه یعنی در واقع تو اینجوری ساده‌ترش بکنم، مشتا شما پیچیده‌تر از من صحبت می‌کنی و چقدر خوشحالم. تولد یعنی یک چیز جدید،
بله.
یک اتفاق جدید. به این نظر برسیم. دوستان شنونده عزیزم، چقدر این بچه ها زیباتر، یعنی من برای میکروفون ولی روز و دیوا برای خودشون صحبت میکنن. این اصالت بیشتر این آدم ها رو نشون میده. یه قدر فکر بکنین که چقدر میتونین، چقدر مخیر هستین، چقدر دلتون میخواد که برای هر روزتون یه اتفاق جدید بیفته.